میزنم و نشون میگم که چرا ما اینقدر روی این دوره گذار
اهمیت داریم.
بله تاکید داریم. شما نگاه کنیم مثلا یک بنای داریم به نام امارات بادگیر که یک بنای کاملا سنتیه، ولی در کنارش امارات شمس الاماره ساخته میشه که کاملا نمای قدیمی و جذاب و کاملا. یا مثلا شما فکرشو بکنید، مثلا ما یه قلمدان داریم که خب نگارش زمان سنتی رو نشون میده، در کنار مثلا فکرشو بکنید دستگاه تایپی میذاریم که از طرف مثلا یک کشور به مظفرالدین شاه اهدا شده.
این دو تا تفاوت خیلی زیاده.
تفاوت ها رو بله، این ما بینندگان ما در کاخ گلستان میتونن این تفاوت ها رو ببینن. درست. که در این کتاب هم من کم و بیش بهش اشاره کردم.
خب کاخ گلستان بخش ها و بناها و جاهای مختلفی داره و اون شنوندگان عزیزی که رفتن کاخ رو از نزدیک دیدن یا کسایی که حالا میخوان بعدن برن این کاخ رو ببینن، کاخ گلستان رو، این کدوم بخشش به نظر شما اهمیت بیشتری داره؟ آقای خاکسار
این سوال بسیار سختیه لااقل برای من.
شما تو زندگی کردید بله،
مثل اینکه از یه پدر مادر بپرسین کدوم بچه‌ت بیشتر تو بیشتر دوست داری. خب همین چیزا چون شاید بخواد اینکه من اشراف کامل به کاخ دارم و
مثلا من اگه باشم مثلا میگم اینجا قدیمی تره مثلا به این دلیل بلد. شاید مهم باشه.
شما حساب بکنید من الان چند مورد خدمتتون مثلا عرض میکنم. مثلا فکرشو بکنید امارات موزه همایونی
بله،
با تالار سلام و تالار تاج گذاریش، تالار آینه، کتابخانه سلطنتی، یا از اون طرف
همه جایی است که دیدنیه،
شمس الامارا با اون شکوه و عظمتش، امارات بادگیر با اون همه تزئینات و مثلا تاجگذاری مظفرالدین شاه، یا ایوان تخت مرمر با اون همه سلام‌های زیبا و جذابش، و من نمیتونم بین هیچ کدومشون فرقی بذارم. به نظر من همه جای کاخ گلستان، لااقل میتونم به شما قول بدم با خوندن این کتاب همه جای کاخ گلستان برای شما ارزش
واقعا قشنگ، واقعا یک کاخی که واقعا باید دیدن داره، بریم و از نزدیک ببینیمش و ببینیم چقدر تونسته در تاریخ ما، در فرهنگ ما و در سرزمین ما تأثیر گذار باشه.
خیلی متشکریم. 20:31 دقیقه کتاب فرهنگ، رادیو فرهنگ. گلستان به عنوان یکی از اماکن تاریخی تهران شناخته میشه. نام تهران برای نخستین بار در گزارش‌های تاریخی مربوط به قرن 11 برای روستایی در شمال شهر ری به عنوان پایتخت سلجوقیان ذکر شده. جمعیت تهران در سالهای اخیر به حدود 19 میلیون نفر رسیده که موجب شده پر جمعیت ترین شهر غرب آسیا محسوب بشه. تهران از زمان انتقال پایتخت به قزوین و به ویژه در دوران شاه طهماسب صفوی به سرعت پیشرفت کرد. او به دلیل اهمیت حرم شاه عبدالعظیم علیه السلام دستور داد باروی مستحکم و بناهای تازه‌ای بسازند. ساخت بناها با ایجاد 114 برج به تعداد سوره های قرآن کریم آغاز شد. این حصار حدود 6000 قدم طول داشت و دو محل خاکبرداری آن به نام های چاله میدان و چاله حصار معروف شد. پس از انقراض صفوی، نادرشاه افشار تهران را به پسرش رضا قلی واگذار کرد و کریم خان زند نیز به دلیل نزدیک بودن تهران به مقر محمد حسن خان قاجار اقامت در تهران را برگزید. پس از درگذشت کریم خان زند، آقا محمد خان قاجار در سال 1200 هجری قمری تهران را پایتخت ایران اعلام کرد و آن را دارالخلافه نامید. این انتخاب به دلایل گوناگون مثل نزدیک بودن تهران به اراضی حاصلخیز ورامین و فاصله کم آن با ایلات ساوج بلاغ و هوادارانش در این منطقه بود. در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار تهران بسیار آباد شد و جمعیت آن در دوره ناصرالدین شاه به حدود 150 هزار نفر رسید. همچنین ناصرالدین شاه دو نفر را مأمور کرد تا نقشه‌ای برای توسعه پایتخت طراحی کنند و خندق‌های جدیدی اطراف تهران حفر نمایند. تاریخچه از تهران و نحوه شکل‌گیری تهران رو با هم شنیدیم. البته بیشتر امشب درباره کتاب ارگ سلطنتی تهران کاخ گلستان صحبت می‌کنیم که یکی از بناهای دیدنی تهران محسوب میشه. به ما بفرمایید که رویداد تاریخی ارزشمندی که در تالار برلیان کاخ گلستان صورت گرفت و به حکومت قانون در ایران رسمیت داد کدام است؟ گزینه اول تاجگذاری مظفرالدین شاه، گزینه دوم امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه و گزینه آخر تشکیل نخستین مجلس شورای ملی. 3558 سامانه پیامکی ماست 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست.
با سلام، گزینه 3 خداحافظ.
سلام، گزینه 3 می باشد. اجازه هم از شیراز از شما درده کنم برای خوبی.
آقای سیاوش رستمی از گهواره گزینه سوم رو انتخاب کردن، خانم زیبا چزق از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای حسین گودرزی از لرستان هم گزینه اول. و اما ادامه برنامه کتاب فرهنگ تقدیم شما میشه. دکتر ابو حمزه بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب آقای خاکسار، ما میدونیم که این پژوهش با در حقیقت اسناد کمتر شناخته شده که در حقیقت اسنادی که شاید خیلی افراد ندیدن یا نشنیدن یا پژوهشی که شما انجام دادید صورت گرفته و این کتاب ارگ سلطنت تهران در حقیقت جمع‌آوری شده، تألیف شده و چندین بار هم خارطه تصحیح شده و سه نوبت هم چاپ متفاوت و بعد آخر سر به این کتابی که الان دست بنده هست رسیده. این روند پژوهش و چه اسناد و منابع کمتر شناخته شده ای رو شما به کار بردید در موردش صحبت کنید و حالا اشتباهاتی که خیلی جاها گفتن و بعد شما تصحیح کردید در کتاب.
بله، اصلا کلن این کتاب بر اساس اسناد، همین اسناد کمتر شناخته شده اصلا شکل گرفت،
نگارش بده کرده.
بله، چون خیلی از متون ما همونجوری که قبلا گفتم دوچار مشکل بود و من نمیدونم چرا این اتفاقات بود.
حالا یکی دونه اوناش هم بگید بعد نیسایی
خواهیست. مثلا شما فکرش بکنید، من در مخازن کاخ گلستان به یک کتیبه کاغذی دست یافتم که
بله،
خودم اسمشو آرای خط گذاشتم چون یکی از تزئینات معماری بود. توی این آرای خط کلن یه کتیبه‌ای هستن که با اشعار میان و
شعر و ایناس
بله، میگن که اون بنا چیه، چطوری ساخته شده و تاریخ ساختش رو میگن.
ماده تاریخ داره.
بله، روی این آرای خط یه بیتش این بود: تاریخ برآوردن این کاخ سروشا 83 افسون ز 1000 آمد و 200، یعنی 1283. بعد پژوهشی که من انجام دادم مشخص شد که این کتیبه متعلق به امارات شمس الامارات است.
بله.
اما در تمام متون تاریخ، حتی منابع دست اول، سال ساخت این بنا سال 1284 گفته شده بود.
یک سال تفاوت
که من در اولین پژوهشم رو اصلا کلن بر روی همین شمس الامارات انجام دادم و تقریبا یک سالی وقت منو گرفت تا مشخص شد که همین سال 1283 سال صحیح ساخت این بناست. یا مثلا فکر شو کنید یه سندی پیدا کردیم که روی اون اعلان همین فرمان تشکیل نخستین مجلس شورای ملی،
بله،
روی یه پارچه ابریشمی چاپ شده بود که توسط عبدالله قاجار، که این بسیار جالب بود، یعنی همون که گفتم از سنت به مدرنیته و هنر و تکنیک و صنعت عکاسی رو برای ما نشون میده. در
خب این ساعت شمس الامارات هم خیلی سر صدا کرد، اینم توضیح بده.
متاسفانه همه فکر میکنن که این ساعت از طرف ویکتوریا ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه و به کلا به ایران هدیه داده شده، که اصلا همچین چیزی نیست. ساعت توسط مایرالممالک خریداری میشه و در کاخ گلستان نصب میشه. شاید یکی از اشتباهات، یعنی چیزی که باعث شد که اشتباه کنن،
بله،
پژوهش کردن در این زمینه، این بوده که ما یک ساعتی داریم در کاخ گلستان که روش، یعنی به صورت تابوسی هست که حرکت میکنه این تابوس.
بله.
این ساعت اصلا متعلق بوده به خاقان چین، که ملکه ویکتوریا اهدا میکنه به خاقان چین و قرار بوده که برای اون ببرن، ولی به علت جنگ‌های داخلی اصلا به اونجا نمیره و اون رو به قول معروف روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه و میارن برای ایران و به ایران تحویل میدن.
یعنی اون سفرا و اینا میارن میدن.
این ساعت مدتی در ایوان شمس الاماره بوده. شاید عده‌ای اومدن گفتن که مثلا شمس الاماره با ساعت ویکتوریا، روی این اصل کمه فکر میکنن اون ساعت بالا،
اون ساعت بزرگه،
ساعت بزرگه ساعت ملکه ویکتوریا است که اصلا به هیچ
عنوان بعد الان کارم میکنه، صدا میده و اینها.
اومدن و درستش کردن، البته کار میکنه که زیاد خوبم کار نمیکنه، ولی به هر حال اومدن چندین بار درستش کردن.
آقای خاکسار، اون موقع مرسوم بوده این نوع ساعت ها و اینکه همه، خب ساعت که دستشون نبوده، یعنی الان همه یه گوشی موبایل دستشون و ساعت و اینا رو دارن، یا حالا یه زمانی هم ساعت دستی زیاد مد بوده. اون زمان شاید این اطلاع رسانی به مردم خیلی مهم بوده و اون شخصی که فرموده دفته این ساعت رو خریده اومده نصب کرده، شاید که دلش این بوده.
بله بله، آقای مایرالممالک حتی چون باغ فردوس هم خب متعلق به خود مایرالممالک،
خاندان مایرالممالک،
بله، خاندان ایشون بوده، اونجا هم از ساعت
معیر سکه بودن دیگه. بله
بله، اصلا بله، وزیر نظام بودن یالا در صورت. ایشون خیلی علاقمند به ساعت بوده و از این ساعت‌ها رو حتی در خونه خودش هم استفاده کرده و برای کاخ گلستان، زمانی که چون اصلا شمس الامارات توسط مایرالممالک ساخته میشه.
البته نقلی بزنیم، حالا شاید ساعت حرم از عبدالعظیم رو هم همینو میگن برش.
بله.
البته اونو من هنوز نمیدونم، تحقیق نکردیم، یعنی شاید اجازه تحقیق نمیدن که اون، آیا اون ساعت هم به قول ملکه ویکتوریا داده، که بازم فکر میکنم اونم درست نباشه.
نه،
که
بعید میدونم، معمولا
ساعت حرم از عبدالعظیم رو
معمولا همچین کاری صورت نگرفته. من تا حالا ندیدم، در کلا در ایران من ندیدم چیزی رو که برای یک بنای چیزی رو فرستاده باشه حالا ملکه ویکتوریا یا یه پادشاه دیگه.
درست.
چیزهای به عنوان مثل آینه، مثل حوض، مثل تخت‌های بلور، اینا داده شده.
بله.
ولی نه برای یک بنای خاص. این میگن که برای این بنا، این به نظر من زیاد درست
بیشتر برای خود همون پادشاه.
بله،
یا حالا اون حکومتی که بوده،
یه هدیه بوده.
خب جناب خاکسار، ما در ارتباط با منابع کمتر شناخته شده که برای کتاب به کار رفته هم صحبت بکنید برامون. مثلا من دیدم که خیلی از عکس‌هایی که شما به کار بردید یا خیلی از نوشته‌های و اسنادی که به کار بردید شاید برای اولین باره که تو کتاب شما میاد. البته من خدمت شنوندگان عزیز بگم تقریبا فکر می‌کنم 40 صفحه فقط منابعش، یعنی منابعی که خیلی زیاد استفاده کردن و از تمامی منابع تقریبا دور قاجار و منابع مختلف استفاده شده در مورد این. بله.
خب اصلا گفت من یکی از دلایل چاپ این کتاب آوردن رفرنس بود،
یعنی منابع.
منابع. بله بله، بله. منابع و ارجاعات تاریخیش بود.
بله.
خیلی دوست داشتم که مردم با این منابع آشنا بشن و بتونن و حتی پژوهشگران بتونن از اینا استفاده کنن. بر همین اساس تا تا اونجا که تونستم از منابع مختلف استفاده کردم. یکی از متاسفانه اشتباهاتی که عزیزان در کار پژوهشی انجام میدن که با یک یا دو تا سند یا منبع
راضی
میشن، ولی من اینطوری نبودم، سعی کردم
منابع
مختلف رو ببینم حتی و بتونم که یک کار ارزشمند رو ارائه بدم.
بیشتر در مورد کتاب حتما گفتگو خواهیم کرد با جناب خاکسار، یه مهلتی بگیریم و باز در خدمت شما. درود
بر شما، خیلی متشکریم. 20:44 دقیقه، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت‌ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
بیست و 46 دقیقه، شامگاه پاییزی زیبا و آرامی رو برای تک تک شما آرزومندیم. درباره کتابی صحبت میکنیم که میپردازه به معرفی یکی از قدیمی ترین اماکن تاریخی تهران و شاید شما از این بنای تاریخی بازدید کرده باشید، ارگ سلطنتی تهران، کاخ گلستان، و اگر هم تا به حال بازدید نکردین، قطعا مطالعه این کتاب میتونه اطلاعات بسیار جامع و کاملی رو در اختیار شما قرار بده. جناب آقای عباس خاکسار سالها زحمت کشیدند و در واقع حاصل دسترنج و مطالعات ایشون یک مجموعه ارزشمندی است که ما رو با ابنیه تاریخ بیبیش کاخ گلستان آشنا میکنه و خیلی خوبه که ما مطالعه بکنیم درباره اماکن تاریخی. یک بار دیگه پرسش رو هم مطرح میکنم، بفهمید که رویداد تاریخی ارزشمندی که در تالار برلیان کاخ گلستان صورت گرفت و به حکومت قانون در ایران رسمیت داد کدام است؟ گزینه اول تاجگذاری مظفرالدین شاه، گزینه دوم امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، و گزینه آخر تشکیل نخستین مجلس شورای ملی. 3558 سامانه پیامکی ماست. 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. در بخش دیگری از برنامه همراه شما هستیم و ادامه گفتگو رو دنبال میکنیم. آقای دکتر ابوحمزه بفرمایید.
خواهش میکنم. کتاب ارگ سلطنتی تهران که جناب آکسار زحمت کشیدن، اگر حدود 4 صفحه فهرست مطالب دارن، از پیشینه تهران، تاریخ تهران گفتند، پیش از ایجاد حصار شاه طهماسبی، وضعیت تهران در پیش از تاریخ، و اومدن جلو تا تهران شهری نوین، شکل‌گیری و گسترش ارگ سلطنتی تهران در گذر تاریخ، و همچنین ارگ سلطنتی در دوره صفویه. میایم جلوتر، موضوع در دوره زندیه رو برامون صحبت کردن، در دوره قاجار و مفصل، در حقیقت در دوره آقا محمد خان، فتحعلی شاه، و همینجوری میاد جلوتر محمد شاه، ناصرالدین شاه، و میرسیم به حتی تخریب برج فتحعلی شاهی و تالار برلیان که سوالمون هم در موردش بود. اندرونی حرمسرا، کوچه یا خیابان نایب السلطنه، میام جلوتر در مورد تالار فنون، در مورد تلگراف خانه، مسجد مهدولیا و قورخانه و مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه و ارگ سلطنتی در دوره مختلف. و یکی هم که خیلی چیز جالبی هست بازم در مورد شهر ریه، این سنگ مزار ناصرالدین شاه است که از حرم از عبدالعظیم آوردن در کاخ گلستان نگهداری میشه و تخت مرمر فترش هم که خیلی معروفه. خب در مورد این بخش‌های مختلف کتاب و چرا این روند تاریخی رو اینجوری شما دیدید آیه پاکسر بگید.
خواهش میکنم. من این کتاب رو به دو بخش اصلی تقسیمش کردم. یکی بله. در بخش اول همونطور که فرمودین شما تاریخچه شهر تهران رو بررسی کردم. کاری که من انجام دادم البته متعلق به نیست، جز یکی دو تا مورد چالشی مخصوصا در مورد محلات مثلا چاله میدان و چاله حصار که فکر میکنن خاک حصار باروها رو از اونجا برشن که به نظر من درست نیست.
درست نیست بله.
و همچنین درباره دروازه های
خب چرا درست این یه تیکه فقط کوچولو بگی حالا اونایی که تهران پژمان یا تهران شناسن بگن.
بکنین بعضی از محققان قدیم از جمله آقای کریمان، مرحوم کریمان، میگن که تمام تهران خاک خوبی داشته
بله.
برای اینکه یک باری ازش ساخته بشه. چرا فقط بعد میومده از چاله میدان و چاله حصار برداشته میشده؟ مخصوصا اینکه فاصله این برای قسمت‌های شمالی راه طولانی بوده و اصلا به صرفه نبوده.
استاد بله. کریمان خدا رحمتش کنه واقعا حرف درستی
بله. کاملا
کتاب ری باستانشون، کتاب تهرانشون بله. استاد
ایشون میگن که این چاله میدان و چاله حصار بقایای همون خانه های زیرزمینی هست که در تهران قدیم قبل از اینکه به عنوان شهر بشه ازش استفاده می شده و محلهای ورود بوده که
بعدن
بعدی بله اینطوری فکر می کنن که ممکنه از خاک اون استفاده شده بشه برای حصار. خب به نظر من هم حرف جناب کریمان
درسته بله. خب مرحوم استاد دکتر کریمان خدا رحمتشون کنه واقعا با کتاب ری باستانشون و کتاب تهرانشون و کتاب های دیگه ای که نوشتن قصران و واقعا زحمت زحمتشون. خب بریم قسمت دوم کتاب
که خود موضوعی رو من خدمتتون بگم. من گفتم که قسمت اول کار من نیست، کار محققان پیشینه
بله.
ضمن ارج گذاشتم به این کار ارزشمند اونها، من منابع رو جمع آوری کردم، یعنی کار یک پژوهشگر و خواننده رو راحت کردم. یه چیز جالب خدمتتون گفتم، تمام منابعی که شما میبینین من دادم در کتابم، تمامشون رو دونه به دونه دیدم
بله.
یعنی هیچ کدومش اقتباسی نیست، نگفتم از جایی اقتباسش کردم، همه رو کاملا دیدم و اگر موثق نبوده به هیچ عنوان ارائه نکردم.
تو قسمت اول
بله در تاریخچه تهران اما درباره تاریخچه ارگ سلطنتی و بناهای اون که اومدم اون بخش رو به سه قسمت تقسیم کردم، میدان ارگ
بله،
خود مجموعه باغ سلطنتی و کاخ گلستان و قسمت اندرونی و حرمسرا و همه رو دونه به دونه بناهاش رو در طول زمان در با روند تاریخی همه رو بررسی کردم و سعی کردم تا اونجا که میتونم کار خواننده رو راحت کنم برای
اینکه بخواد ارتباط برقرار کنه با این بناها و اینا. خب بازم گفتگو خواهیم کرد، صحبت میکنیم در مورد کتاب.
خیلی متشکریم. در خلال صحبتاتون به شمس العماره اشاره کردید از مجموعه کاخ گلستان، بخشی رو در این مورد ما آماده کردیم با هم بشنویم و دوباره برمیگردیم.
بله.
سلام میگم به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش از برنامه کتاب فرهنگ شمس العماره و تاریخچه اونو با هم مرور میکنیم.
شمس العماره یا عمارت خورشید که به ارتفاع، تزئینات و طراحی داخلی و بیرونی شهره است، قدمتی 150 ساله دارد.
ساختمانی که در زمان خودش بلندترین بنای ساخته شده در تهران و اولین سازه فلزی در ایران بود. ایوان و تالار شاهنشین در طبقه اول قرار داره و اتاقهای گوشواره محل پذیرایی از مهمانان بودش و در دو طرف شاهنشین واقع شده بود.
عمارت شمس العماره کاخ گلستان مرتفع ترین بنای تهران در عهد ناصری و خورشید عمارت‌های سلطنتی. ساختمان با شکوه و زیبایی با حدود 35 متر ارتفاع که هنر ناب معماری ایرانی رو در سبک و سیاق اروپایی برای اولین بار به نمایش گذاشت. علاوه بر اون اولین ساعت عمومی تهران و فراز عمارت شمس العماره نصب شده و اولین تلگراف هم از این عمارت مخابره شد.
ساخت شمس العماره در سال 1244 شمسی آغاز و 2 سال بعد به پایان رسید.
معمار دربار دستور داد که یک ساختمون مطابق ساختمون اروپایی ها براشون بسازن.
شمس العماره یکی از مهمترین جاهای دیدنی تهرانه که به عنوان بخش از کاخ زیبا و تاریخی گلستان در قسمت شرقی این کاخ قرار داره. باید به یاد داشته باشیم که تردد وسایل نقلیه در خیابان‌های منتهی به کاخ گلستان مثل باب همایون، سبز میدون، داور و سور اسرافیل که همون حوالی بازار میشه و به سنگ فرش هم مزین شدن در روزهای کاری امکان پذیر نیست.
این ساختمان دو برج همشکل دارد که کاشیکاری، پنجره‌ها و عروسی‌های آن از سبک و معماری ایرانی تبعیت می‌کند.
رقم ساخت این ساختمان در حدود 40,000 تومان اون موقع بوده. شمس العماره در حقیقت تنها بنای کاخ گلستان در ضلع شرقی کاخ گلستان هست به محل طلوع خورشید، به خاطر همین چون بلند بوده محل طلوع خورشید هم در حقیقت ساخته شده به نام عمارت شمس العماره نامیده میشه.
توجه به علاقه بسیار ناصرالدین شاه قاجار به ساختمان‌های بلند اروپایی و تزیینات و تجملات اون در ترکیب با سبک معماری اصیل و زیبایی ایرانی به ساخت اولین آسمان خراش تهران با ارتفاع تقریبی 35 متر منجر میشه.
یکی از علت‌های اهمیت شمس العماره سبک معماری خاص آن است که به سبک معماری اصفهانی شهرت دارد. وجود ساعتی دو طرفه میان دو برج شمس العماره که اولین ساعت عمومی شهر تهران است به گونه ای ساخته شده که از خیابان ناصر خسرو و از داخل ارگ قابل دیدن است.
شمس العماره به چند دلیل حائز اهمیت هست. یکی این که شاید اولین بنا یا اولین کاخی هست که از حصارهای قاجار در حقیقت ارتفاعش رو میبره بالا و یک پیوندی ما بین درون کاخ و بیرون کاخ برقرار میشه. شمس العماره در حقیقت جایگزین برج میلاد و قبل از اون دروازه باغ ملی قرار گرفته به عنوان نماد شهر تهران معرفی میشه.
بله، این بخش رو هم شنیدیم. در بخش پایانی گفتگو در خدمت های دکتر ابو حمزه و جناب خاکسر بزرگ
خواهش میکنم. خب همچنین که میدونیم ما فقط تونستیم یه مقدار خیلی کوتاه صحبت بکنیم در مورد کتاب و مفصل. فکر میکنم هفته آینده هم اگر اجازه بفرمایید استاد خاکسار بتونیم در خدمتشون باشیم و در مورد کتاب بیشتر صحبت کنیم. من همین شمس العماره رو که گفتند صحبتایی که شد در موردش عمارت خورشید و اینا چی بود؟ درست بود آقای خاکسار بازیش؟ نه
نگاه کنین، من همیشه گفتم که اسمهایی که برای بناها در دوره قاجار در نظر میگرفتن اسمهای توصیفی بوده نه اسمهای خاص.
بله،
یعنی توصیف میشده. عمارت خورشید ما در کاخ گلستان در قسمت اندرونی و حرمسرا عمارتش رو عمارت خورشید
داریم.
بله اصلا داشتیم.
بله داشتیم.
در زمان فتحش که الان خراب شده شده وزارت دارایی. بنابراین اینکه بیایم بگیم شمس العماره همون عمارت خورشیده، یه مقداری میگم که محقق و پژوهشگر رو دچار مشکل میکنه رو همین است. و
مردم اشتباه میکنن، فکر میکنن خب اونجا پس عمارت خورشید بوده، اصلا این شد عمارت خورشید.
همچین چیزی میگم که متاسفانه بعضی از عزیزان در صحبتاشون دچار اشتباه میشن و اونم به خاطر اینکه نمیتونن، یعنی دقیقاً درک نکردن کنه ماجرا رو. یا مثلا اینکه به عنوان اینکه شمس العماره اولین بنایی که سازه آهنی داره، همچین چیزی نیست، من سازه آهنی توش ندیدم، فقط چند تا ستون چوبدنی داره که خب اصلا به عنوان سازه استفاده نمیشه، به عنوان چیز نما و طبعا دکوری بوده و بله. آنچنان چیزی نبوده. حالا
یعنی اینکه اصلا با برج میلاد الان مقایسش کنیم
که دیگه متاسفانه دیگه عزیزان خیلی دیگه
بله.
ولی به هر حال شمس العماره یکی از ارزشمندترین بناهای
کاخ گلستان. حالا بیشتر هفته آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.
بله. خیلی متشکرم آقای خاکسار بزرگوار. با شما خداحافظی می‌کنم، ان شاءالله تا هفته آینده. خدا نگهدار. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، فرصت خیلی کمه، پاسخ صحیح رو بفرمایید.
خواهش میکنم. پاسخ صحیح رو خیلی از شنوندگان عزیز پاسخ دادن، هم تو که شنیدیم، هم تو پیامک‌ها، هم توی تلفن. پاسخ سوم یعنی تشکیل نخستین مجلس شورای ملی صحیح هست. اونجا اولین در حقیقت جلسه حالا مجلس شورای ملی تشکیل شد و تاجگذاری مزوجه بود، اما در اون کاخ نیستش، در اون تالار نیستش و امضای فرمان مشروطه هم همچنین در اونجا نبوده. اما خب خیلی صحبت در مورد کتاب ارگ سلطنت تهران کاخ‌گلستان داریم و خیلی مواردمون انشاءالله هفته آینده مفصل در مورد این کتاب باز هم گفتگو خواهیم کرد و صحبت میکنیم
انشاءالله. خیلی متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از همراه